آقای دکتر آبنار. جناب آقای دکتر آبنار صدای من دارن؟
آقای دکتر آبنار بکنم با تلفن همراه و از بده زنگ میشه اینترنتش قطع وصل میشه.
خیلی خوب حالا جناب دکتر آبنار سلام علیکم، صدای من دارید استاد؟
های دکتر سلام.
سلام علیکم، حالتون خوبه شالله؟
ممنونم جناب دکتر، وقتتون بخیر، سپاسگزارم ازتون.
خوش آمد عرض میکنم. اگر اجازه بفرمایید من آیاتی از کلام الله مجید رو پخش کنیم، بعد ان شاءالله در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین، در خدمتم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. لا موت الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر آبنار عزیز، همه عزیزان حاضر در جلسه. خب همانطور که مستحضرید مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای گفتمانسازی در حوزه های مختلف حکمرانی اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت حکمرانی در عرصه های مختلف از جمله حکمرانی اجتماعی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی سیاست داخلی و سیاست خارجی، حکمرانی علم و فناوری، حکمرانی زیربنایی، حکمرانی دفاعی و امنیتی، حکمرانی تقنینی، حکمرانی قضایی و حکمرانی ساختار نموده است. در این دوره دعوت کردیم از جناب آقای دکتر آبنار، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و از مدیران مطرح در وزارت صمت و مشاور محترم ستاد تنظیم بازار که در واقع زحمت تدریس در این دوره رو به ایشون بدیم. این دوره در 5 جلسه برنامه‌ریزی شده. انشالله امروز جلسه اول در رابطه با مفاهیم جایگاه و نقش حکمرانی، بررسی موانع و چالش‌ها برای دستیابی به حکمرانی مطلوب، در خدمت آقای دکتر هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. به استقبال ارائه جناب آقای دکتر آبنار می‌رویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به این نسلین عرض ادب و احترام دارم خدمت مدعوین محترم در این حالات. تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر عزیز که تقبل زحمت فرمودن و حضارکات برگزاری جلسه تحت عنوان دوره‌های کاربردی در زمینه حکمرانی اقتصادی و همینطوری شرایطی را که ایشون تحلیل کردن و انشاءالله در گفتمان‌های آتی در خصوص اهمیت و کاربردهای حکمرانی اقتصادی و در زمینه‌های مختلف ابعاد دیگه قطعاً آقای دکتر با اساتید دیگه ضرورت اینها را برای دانشجویان و همینطوری دانشجویان و در واقع اهل علم تبیین خواهند کرد. خب همونطوری که آقای دکتر فرمودن، بحث حکمرانی اقتصادی یکی از مقوله ها و مطالعات بین‌رشته‌ای هستش در حوزه حکمرانی، برگرفته از در واقع علوم سیاسی، حقوق، علوم اجتماعی و سایر علوم. ما میتوانیم بگیم که یک مدل بین‌رشته‌ای هستش به منظور این که بتونه در واقع یک پیوندی را برقرار کنه بین مثلثی تحت عنوان دولت، بخش خصوصی و همینطوری جامعه. بنابراین تمام بحثایی را که در این جلسه خواهیم داشت تقریبا مقدماتی از مباحث مربوط به علوم‌های حکمرانی اقتصادی هستش و مباحث کاربردی آن در حوزه مالیه عمومی، در حوزه مالیات، در حوزه بودجه و همینطوری در واقع مباحث مربوط به رشد اقتصادی و پیشگام‌های اقتصادی را انشاءالله در جلسات آتی مفصل صحبت خواهیم کرد. خب آقای دکتر، من پیشنهادم اینه که اگه نیازی نیست دیگه دوربین وبکامو من قطع کنم.
بله آقای دکتر، به نظر صدا ضعیف خواهد شد در پیشرفت کلاس، بی زحمت دوربین رو خاموش کنید.
بله ممنون میشم. بله خب خدمتون عرض کنم که برای ورود به بحث بسیار جذاب و با اهمیت حکمرانی، ابتدا در این اسلاید ما مباحثی در خصوص تعاریفی که علوم مختلف، تعاریفی که نظری پردازهای مختلف و همینطوری محققین در خصوص حکمرانی کردن خدمت دوستان عرض شده. خب اکثر در واقع تعاریفی که از حکمرانی اومده حول یک محور خاص است. یعنی چی؟ یعنی محورهایی که نشان دهنده ادبیات مشترک در بین تعاریف هستش. مثلا در تعریف اول ما گفتیم نظامی از ارزش‌ها و سیاست‌ها و نهادها که جامعه به وسیله آن اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی را از طریق زگانی بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدیریت خواهد کرد. ببینید، پس یکی از در واقع مؤلفه های اساسی حکمرانی تبیین اون زگانه یا اون در واقع مثلثی هستش که توسط دولت، بخش خصوصی، یعنی در واقع حالا در این کلاس تحت عنوان فعالین اقتصادی و جامعه در نظر گرفته میشه. در تعریف دیگه که پژوهش‌ها آوردن، میگن حکمرانی خوب یک کوششه، یک تلاشه برای حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در اعمال اقتدار سیاسی و اقتصادی به همین دلیل داریم. خب اینجا اومده اون مشخصه های یک حکمرانی خوب را داره بررسی خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی یک حکمرانی خوب که در واقع از مثلث دولت، بخش خصوصی و همینطوری در واقع جامعه شکل گرفته هستش، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه: حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری و مشارکت، اثر بخشی و حالا در مرحله بعدی راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال خواهند کرد. یعنی حقوق قانونی خود را استیفا می‌کنند و تعهداتشان را برآورده و تعهداتشان را تعدیل خواهند کرد. در تعریف چهارم که باز بر مزیت‌های دیگه حکمرانی اشاره خواهد کرد، میگه حکمرانی یه همکاری و مشارکت و تعامل سه بخش جامعه، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها اجرا تاکید دارد. در تعریف‌های بعدی ما هم این قضیه در واقع شماها در داخل اصلاحی خواهید دید. الان خصوص در تعریف ششم اومده که حکمرانی خوب یک وسیله‌ای برای دست یافتن به یک یا چند هدف مطلوبه. خب در حقیقت حکمرانی خوب میگه برای چه؟ این پاسخ به این سوال‌ها میتونه با توجه به ایدئولوژی‌هایی که وجود داره در مکاتب مختلف قطعاً متفاوت باشه. نتیجه این که مفاهیمی را که در تعریف فوق شما ها ملاحظه می‌فرمایید نشون میده که حکمرانی خوب یک الگویی هست برای توسعه. حالا این توسعه بایستی چی باشه؟ هماهنگ باشه در حوزه‌های مختلف، از جمله در بخش سیاست، در بخش اجتماع و در بخش اقتصاد، که معمولاً این هماهنگی از تعامل میان سه نهاد دولت، جامعه و بخش خصوصی در راستای تصمیم سازی بهتر و نظارت بر عقد و همینطوری اجرای تصمیمات است. خب با توجه به این تعاریف الان ما یک در واقع محوری رو تونستیم به دست بیاریم که بر اساس این گروه ها رو بیان چکار کنیم، تقسیم بندی کنیم. خب یه تعاریفی هستن که به روابط ساختاری بین بخش ها اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی ساختار در واقع بخش های مختلف جامعه رو چکار میکنه، بررسی میکنه و اون رو تقسیم خواهد کرد، همونطوری که در تعریف در واقع دوست شما ملاحظه می‌فرمایید. دوستان یه تعاریفی هست که شیوه عمل و روابط میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اصلی که در یک جامعه در واقع به عنوان بازیکن‌های یک جامعه هم هستن اونها رو بیان خواهد کرد. یعنی رابطه بین سیاست‌گذاری و همینطوری رابطه بین در واقع اجرا کنندگان را برای
آقای دکتر صدا تو قطع شد. آقای دکتر آبنار صدا تو قطع شد.
صدا من داری آقای دکتر؟
بله بله الان صدا داری. بله
بسیار عالی. خب دوستان ما اومدیم با توجه به این که به هر حال حکمرانی از دیدگاه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی هستش و معمولا در حکومت اسلامی و در کشور عزیز ما کشور ایران معمولا بر مبنای دیدگاه‌های قرآن کریم اکثر قوانین و همینطوری روابط و همینطوری مدیریت های ما بر مبنای یک مدیریت اسلامی هست. بنابراین اینجا اومدیم گفتیم که حکمرانی از دیدگاه قرآن کریم. خب در قرآن کریم مراتب حکمرانی را حتی عنوان یک حکمرانی شایسته تلقی کرده و در حقیقت اینو به عنوان یک حکمرانی که شایسته هست در جامعه اسلامی پیاده گردد تاکید کرده. به عبارت دیگه در این دیدگاه مفهوم‌های مانند مدیریت، زمامداری و حکمرانی با یک رویکرد شایستگی که شایسته جامعه اسلامی باشه در اداره امور جامعه دخیل داده میشه. خب یه مقداری در واقع باز هم بیس‌های بعدی این حکمرانی رو ما بررسی خواهیم کرد. حکمرانی از دیدگاه نهج‌البلاغه. خب در تورق نهج‌البلاغه توسط دوستان و اهل قلم مشاهده خواهید کرد که حضرت علی علیه السلام بارها تأکید کرده که علت پذیرفتن مسئولیت من به این خطیری و این بزرگی آن است که حق ستم دیده را از ستمگر بگیره و بارها تاکید میکنه که این پیمان یک پیمانی است که خداوند از دانشمندان گرفته و دانشمندان متعهد هستند که در راستای احقاق حقوق در واقع ستم دیدگان حرکت کنند. بنابراین هدف از تشکیل حکومت و حکمرانی در اسلام تسلیم حق محرومان، دفاع از مظلومانی باشد. به عبارتی گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه و حاکمیت قانون از جمله اهداف حکومت امام علی بوده است. خب حالا باز هم یه مقداری کارا در واقع در حوزه های تعاریف توسط سازمان ملل متحد بررسی خواهیم کرد. این مقداری در واقع به صورت تخصصی‌تر در آکادمی که سازمان ملل متحد میگه که حکمرانی مدیریت منابع عمومی بر اساس حاکمیت قانون است. ببینید اینجا کلیدواژه یا کیورد بر اساس حاکمیت قانون. خب این قانون به خاطر اینکه حاکمیت داشته باشه ابزارهایی نیاز داره. ابزارهای اون قطعا یک دستگاه قضایی کارآمد عادل هستش و همینطوری مشارکت مردم در فرآیند حکومتداری قطعا می‌طلبه. پس ببینید باز شماها به هر شکلی که تعاریف مختلف را بررسی می‌کنید، چه از دیدگاه قرآن کریم، چه از دیدگاه امام علی در نهج البلاغه، چه از دیدگاه سازمان ملل و یا بانک جهانی و یا تعریف دانشمندان مختلف دیگه، می‌بینید که معمولاً برای اعمال حاکمیت قانون ابزاری باید وجود داشته باشه. اون ابزار اول باید یک دولت وجود داشته باشه، یک دولت قانوندار باید وجود داشته باشه. دوم بایستی یک بخش خصوصی، یک کارگزاری تحت عنوان فعالین اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشه و سوم هم یک جامعه. پس در کنش با کنش این در واقع از لا مثلث سگانه ماها یک حکمرانی شکل خواهد گرفت. حالا بانک جهانی یک تعریف دیگه خواهد داشت، یک شیوه از مدیریت است که در آن قدرت برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف است. ببینید بر اساس متون اقتصادی، بر اساس در واقع تئوری‌های پیشرفته در واقع حکمرانی، اصولا حکمرانی اقتصادی یکی از حوزه‌های مطالعاتی هستش که معمولا به منظور ایجاد یک اقتصاد قوی، به منظور ایجاد سرمایه‌گذاری، به منظور اشتغال‌زایی، به منظور کاهش فقر در پیوند با سایر بخش‌ها حرکت خواهد. یعنی چی؟ یعنی یک حکمرانی خوب، یک حکمرانی متعالی حتما بایستی با سایر بخش‌های مختلف پیوند داشته باشه که بتواند در واقع به اون ایدئال و به اون اهداف مطلوب برسه. خب شاخص‌های حکمرانی ما بررسی خواهیم کرد. بحثی که ما در این تحقیق بیشتر در واقع خدمت دوستان عرض خواهیم کرد، اومدیم که شاخص‌های حکمرانی که مشترک است در تمام شماها علوم، در تمام متون، در تمام در واقع بحث‌های آکادمی ببینید که اولین در واقع مؤلفه حکمرانی پاسخگویی و حق اظهار نظر است. خب ما اینجا اومدیم یا ارتباط دادیم در واقع با چی؟ با دیدگاه های امام علی. چرا؟ چون که اون چرا که تحت عنوان یک حکمرانی متعالی در نظر گرفته میشه، حکمرانی هستش که بر مبنای شرع و بر مبنای حکومت سایه باشه. تفاوتی وجود داره در بین حکمرانی خوب و حکمرانی متعالی که مد نظر ماها هستش. پاسخگویی و حق اظهار نظر در حقیقت این یکی از اون پارامترهایی هستش که مشارکت شهروندان رو در تصمیمات دولت نشان میده. حالا تحت عنوان فرض کنید که مشارکت مردم در انتخابات شوراهای، تحت عنوان مشارکت دانشجویان در انتخابات فرض کنید که شوراهای صنفی، تحت عنوان در واقع مشارکت اصناف در انتخاب در واقع هیئت منصفه‌ای که دارن، تحت عنوان در واقع انتخابات تجار و بازرگانان که به عنوان در واقع رکن‌های بخش خصوصی در اقتصاد متعلق میشن در انتخاب اعضای اتاق‌های بازرگانی و و نکات مختلفی ما میتونیم در این زمینه ذکر کنیم. خب مهمترین ویژگی و خصیصه‌ای که این پیوند و ما یه مقداری در واقع اشتکافی اینه که مهمترین ویژگی و خصیصه حکومت اسلامی احترام گذاشتن به آرای عمومی و عملی ساختن خواسته‌های مردمی است که حضرت علی معتقد بوده که حکومتی میتواند از مصادیق حکمرانی خوب و متعالی باشد که مبتنی بر ضوابط عقلی، شرعی و دارای مقبولیت باشه. قطعاً ببینید از دیدگاه بزرگان، از دیدگاه حضرت علی علیه السلام هم این بوده که قطعاً بایستی بر مبنای در واقع احترام به آرای عمومی و مردم باشد. خب شاخص دومی که باز اینجا مطرح هستش دوستان ثبات سیاسی، اینا شاخصهای مشترکه در تمام علومی که در حوزه حکمرانی چه مدیریت، اقتصاد و همینطوری علوم سیاسی و همینطوری سایر علوم اجتماعی بحث میشه، این شاخصها شاخصهای مشترک هستن: ثبات سیاسی و نبود خشونت. به عبارتی هر کشوری که ثبات سیاسی بیشتری داشته باشه در زمینه حکمرانی قطعاً موفق‌تر خواهد بود. خب در اینجا باز مشاهده کردیم که حضرت علی علیه السلام در متدولوژی در واقع حکومت داری و مدیریتی که داشته بر مبنای مؤلفه های مهربانی و محوری و توجه به حل مشکلات مردم بود. کما این که در نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر در واقع می‌نویسد می‌فرماید که دلت را برای رعیت، حالا اینجا یک حالت امروی هم داشته، پر از مهر و محبت کن و بر آنها همانند در واقع درنده آزار نده که خوردن آنها را غنیمت شماری. ببینید اینجا شونه که مؤلفه های اساسی برای حکومت حضرت علی علیه السلام نسبت به رعیت مهربانی، عطوفت و مهرورزی بوده استش. اتبخشی دولت در واقع یکی دیگه از گزینه هایی هستش که تحت عنوان شاخص های فوقرانی مطرح هستش. این شاخص معمولا توسط شهروندان زمانی هم میشه که ارزیابی داشته باشن از کالاها و خدمات عمومی که دولت داره ارائه میده. یعنی چی؟ یعنی من شهروند و شمای شهروند با توجه به این که در جامعه داریم زندگی میکنیم، کالا و خدمات عمومی مثل پارک، مثل در واقع راهن، مثل فرودگاه، مثل خیابان و غیره، یه در واقع خدمات عمومی را که دولت ارائه داده، اینها چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم که آیا تحلیل هزینه و فایده اجتماعی این برای دولت چه چیزی رو نشون میده؟ به عبارتی در این شاخص ما بر اساس خط و مشی‌های عمومی دولت و میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاست‌ها دارد یعنی بررسی و مداقه می‌کنیم و بر همون اساس نتایج ارزیابی اعلام خواهیم کرد. حالا اثر بخشی دولت در ارائه کالا و خدمات عمومی، سدسازی، اثر بخشی دولت در ارائه خدمات بهداشتی، نمونه بارز اون بحث در واقع واکسیناسیون کرونا هستش که ببینیم آیا دولت در این زمین اثر بخش عمل کرده یا خیر. یا کیفیت فرض کنید که آموزش، چرا؟ چون برای قانون اساسی یکی از وظایف دولت ها تأمین آموزش در واقع رایگان هستش برای شهروندان، تأمین رفاه و معیشت هستش برای شهروندان و برای فرد. پس ما بر مبنای این مؤلفه ها یا کیفیت خدمات عمومی را که داده ارزیابی میکنیم و اعلام خواهیم کرد. شاخص چهارم کیفیت قانونه. اصولا دوستان عزیز، اصولا دولت ها بر مبنای توانمندی که در اجرای سیاست ها، مقررات و نظاماتی که دارند ارزیابی خواهند شد و اینها نشون دهنده کیفیت قانونه که بر مبنای همین کیفیت قانون دامنه فعالیت بخش خصوصی مشخص می‌شود. ببینید اینجا بر اساس همین شاخص بر مبنای اصل 44 قانون اساسی اقتصاد را در سه بخش، بخش دولت، بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش قانونی تقسیم کرده. ظرفیتایی که در قانون اساسی تعریف شده معمولا بر مبنای سیاست‌های کلی نظام این است که تا آنجایی که امکان پذیر هست اقتصاد را بایستی به بخش خصوصی واگذار کرد، یعنی بخش خصوصی بایستی سکاندار بخش مختلف اقتصادی باشه و دولت وظیفه ریگولاتوری را بایستی دنبال کنه. و اینجاست که ماها میبینیم که در قوانین بالادستی ما، قانون اساسی، سیاست های کلی اصل در واقع 44، اصل 44 قانون اساسی، همه اینها ظرفیت ها و قابلیت هایی هستند که دامنه فعالیت های بخش خصوصی را چیکار میکنن؟ ترسیم خواهند کرد. اما آیا این هدف گذاری کمی با توجه به اسناد بالادستی و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده چه چیزی رو در واقع نشون خواهد داد؟ که اینو بایستی بررسی کنیم. حاکمیت قانون، دوستان، شاخص بعدی در حوزه حکمرانی که از مفاهیم اساسی و تبیین در واقع حکمرانی هستش، در حقیقت اینه که حکومت بایستی مطابق قواعد عام عمل کنند. یعنی چی؟ یعنی یک سری قواعد هستن تحت عنوان قواعد عام، قواعد عامره، که بر مبنای آن دولت میبایستی با عنوان نماینده حکومت یا چیکار کنه؟ هم امنیت، هم در واقع رفاه و هم معیشت در واقع مردم و رفاه حداکثر رو تامین کنه. بنابراین بایستی بر مبنای همون قواعد حرکت کنه. خب شما ها اینجا میبینید که در شرایطی که هر شهروند میتونه از کالا و خدمات عمومی استفاده کنه هیچ گونه تبعیضی نباید وجود داشته باشه. پس اینجا اصل برابری در واقع استفاده از کالاها و خدمات هستش که این در قانون به مراتب تصریح شده. مثالی خواهم زد. شماها در استفاده از آزادراها، جاده ها و همینطوری پارک ها و در واقع کالاها و خدمات عمومی که معمولا دولت عرضه خواهد کرد هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد. هر کسی به هر اندازه‌ای که در واقع بتواند استفاده کند به شکلی مسئولیت بیشتری خواهد بود. خب اینجا در قانون تصریح شده. چرا؟ چون وظیفه دولت عرضه کالا و خدمات عمومی است و وظیفه ما شهروند استفاده از اینا هستش، از این خدمات هست. بنابراین آنچرا که در واقع به عنوان حاکمیت قانون هست بحث برابری شهروندانه. یعنی چی؟ یعنی یک شهروند در استفاده از کالا و خدمات عمومی هیچ گونه محدودیتی ندارد. اگه محدودیت داشته باشه اینجا دیگه کالا و خدمات عمومی نیست، بلکه در واقع کالا و خدمات خصوصی که اون موقع معادلات این در واقع استفاده از کالا و خدمات کاملا متفاوته. یک اصول دیگه داریم، اصول بنیادی قانون اساسی. قانون اساسی تعیین کننده در واقع چیه؟ اعمال قوانین در واقع دیگری هستش که در اقتصاد یا در جامعه اجرا خواهد شد. شاخصش چیه؟ کنترل فساد هستش. ببینید دوستان، این شاخص یکی از شاخص‌هایی هستش که خمیرمایه اصلی حکمرانی خوب این است که بتونه این در واقع عارضه فساد که به عنوان در واقع یک به اصطلاح در واقع توریسیان ها به عنوان یک غده، به عنوان یک تومور در اقتصاد میشیده مونده، اینو کنترل کنه. پس یک حکمران خوب باید اینو چکار کنه؟ کنترل کنه. اونجا اشاره کردیم حضرت امام علی علیه السلام در خصوص مبارزه با فساد در میان حاکمان تاریخ بی‌نظیر بوده. یعنی یکی از در واقع بی‌نظیرترین مدیریت زمان که نسبت به فساد حساسیت داشته، به طوری که می‌فرماید همانا بایستی کسانی که زماندار هستند، کسانی که مدیریت جامعه را به عهده دارند، اینها امین خداوند در روی زمین هستند. بنابراین بایست عدالت را در جامعه رعایت کنند و به همینطوری چیکار کنن از فساد در داخل جامعه جلوگیری کنن. خب اومدیم اینجا به طور خلاصه به خاطر اینکه در ذهن دوستان این قضیه منقش بشه و وجود داشته باشه، گفتیم شایستگی های کلیدی حکمرانی چیه؟ یعنی یک حکمرانی ابتدا باید داره یک متدولوژی باشه، یک متدولوژی که بتواند مشارکت آحاد جامعه را چکار کنه؟ در واقع جذب پس میدونیم که جامعه یکی از اضلاع حکمرانی متعالی و خوب که چه در آیات قرآن و چه در نهج البلاغه و چه در سایر علوم این در واقع مبحث را تأکید کرده هستن، تأکید کرده بر مبنای چه مشارکت حد اکثری مردم هستش. یکی دیگه از شاخصهای در واقع شایستگی های کلیدی حکمرانی این است که نسبت به رفع فقر اقدام میشه و ثبات اقتصادی رو دنبال داشته باشه. مثلا حکمرانی خوب یعنی این، ببینید شاید در اذهان اینطوری باشه که اقتصاد حکمرانی همون در واقع چیه؟ حکمرانی اقتصادی. خیر این دوستان عزیز، معمولا اقتصاد حکمرانی به مطالعه فرایندهای ایجاد نظم صحیح و مناسب در بین بازیگران و فعالین اقتصادی بوده است. خب به عبارت دیگه در اقتصاد حکمرانی مانند سایر زیرشاخه های علوم اقتصادی مثل اقتصاد توسعه، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، در حقیقت به دنبال چی هستش؟ به دنبال اینه که با استفاده از این ابزارها یک تحلیل اقتصادی و موضوعی داشته باشه. این بحث خود حکمرانی. در صورتی که حکمرانی اقتصادی اینطوری نیست دوستان. حکمرانی اقتصادی یکی از اون تأکید کردیم یکی از اون شاخه ها و زیر مجموعه های حوزه مطالعات حکمرانی هستش، مثل سیاست، مثل حقوق و همینطوری حکمرانی فرهنگی، حکمرانی فناوری، که با استفاده از شاخص های حکمرانی احسا کردیم دیگه خدمتون. از این شفافیت بود، پاسخگویی بود، حاکمیت قانون بود، کاهش فساد بود، که در حقیقت به دنبال یک ایجاد اقتصاد قوی‌تره، ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتره، ایجاد اشتغالزاییه. حالا بعدا در مباحث کیس استادی که صحبت خواهیم کرد تأکید خواهیم کرد که با توجه به نرخ رشد بیکاری روز افزون چه پارادوکسایی در بین سیاست های اعمال شده و در واقع نتایج اون هست. خب یکی دیگه شایستگی های کلیدی تأمین کننده در واقع خدمات اساسی از سرداشت به صورت عادلانه است. بر اساس قانون اساسی کشورمون همه شهروندان میبایستی از خدمات اساسی که دولت تحت عنوان کالاها و خدمات عمومی ارائه خواهد داد بایستی در واقع به صورت عادلانه همه شهروندان از اون منتفع بشن. پس بنابراین وظیفه یک حکمران خوبه که عدالت برقرار کنه. ابزار این اعمال عدالت قوه قضایی هستش که بایستی در واقع عدالت رو چیکار کنه؟ اینجا رعایت کنه و با نظارتی که بر در حقیقت اجرای قوانین وجود داره بتونه در حقیقت اثر بخشی عدالت رو در جامعه بچشونه. بحث بعدی تأمین کننده امنیت و همینطوری سلامت فردی هستش. خب مشخص این مدیریت پاسخگویی راهکارهای امنیت ملی و توسعه دهنده دولت پاسخگو به امنیت. خب در این بخش یکی از ارکان اساسی حکمرانی خوب اینه که دولت بایستی پاسخگوی مطالبات مردم باشه. حالا ما در بُعد اقتصادی این قضیه داریم دنبال خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی این که دولتی که در حقیقت به عنوان در واقع کارگزار و به عنوان خدمتگزار مردم داره حرکت خواهد کرد، تو گفتی حضرت علی علیه السلام بایستی در مقابل مسئولیتی که دارد پاسخگو باشد، بایستی در مقابل برنامه هایی که ارائه شده پاسخگو باشد. چرا؟ چون که مردم به عنوان رکن اساسی این در واقع مثلث حکمرانی متعالی و خوب مطالبه‌گر هستن و پاسخگو هستن و شماها به عنوان یک شهروند و ماها به عنوان یک شهروند بایستی روحی مطالبه‌گری را در واقع تقویت کنیم. اما اینکه در سخنان بزرگان ماها و همینطوری مقام معظم رهبری بارها تاکید شده که حتما مردم بایستی روی مطالبه‌گری داشته باشن، یعنی از دولت بخواهند که چه اقداماتی انجام داده، چه هدف گذاری داشته و به چه سمتی داره حرکت میکنه. این تاکیدی بوده که در قرآن کریم، در نهج البلاغه و همینطوری در سخن بزرگانمون مقام معظم رهبری بارها و تکرار تاکید شده که مردم بایستی روی مطالبه‌گری داشته باشن و از دولت بخواهند که برنامه ها و همینطوری متدولوژی در واقع اعمال رفاه حداکثری و همینطوری در واقع اون مطالبات مردم رو چگونه باید پاسخ بدن. خب این هم در واقع جز اون مطالبی بود که خدمت دوستان ما قرار دادیم. خب در این اسلاید اومدیم یک تفاوت‌هایی را بین حکمرانی شایسته و خوب برای دوستان تشکیل کردیم. گفتیم اولین شاخص و مهمترین های دکتر
برم های دکتر بفرمایید.
های دکتر شما اسلاید دست دارید فرمودین؟
های دکتر لطفاً اون سفان نقطه که کنار پاورمون هست
بله
اونو بزنید، مدیریت اسلاید شو بگیرید.
بله اوکی شد.
بله درست روز.
بله
الان بهتون صفحه که داشتید نمایش میدادید.
بله خب در این جدول یک رویکرد تطبیقی دوستان، اگه یادتون باشه در ابتدای مباحث رو صحبت کردیم که تفاوتی وجود دارد در بین حکمرانی شایسته، حکمرانی متعالی، حکمرانی خوب. معمولاً حکمرانی خوب در واقع ریشه فکری اون شاید برمیگرده به مطالعه اندیشمندان غربی، اما حکمرانی شایسته دارای مبانی قوی‌تری است. به عنوان مثال در بحث شاخص پاسخگویی تحت عنوان یک حکمرانی شایسته که در قرآن کریم هم به اون اشاره شده، دیگه که دولت نهاد مدنی و بخش خصوصی و آحاد اجتماع در برابر همدیگه کاملا یکسان است و همه ما ها پاسخگوی اعمالمون هستیم در مقابل خداوند. پس اینجا ببینید ما اومدیم چیکار کردیم؟ بر مبنای در واقع مقدساتمون و بر مبنای در واقع تکالیفی را که خداوند از طریق قرآن بر بشر نازل کرده حرکت خواهیم کرد. این یک حکمرانی شایسته است. در صورتی که شما ها در حکمرانی خوب در جدول سمت خدمت شما عرض کنم که چپ، صرفا دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی را میبینید و اینها در واقع در مقابل همدیگه هم چی هستن؟ یکسان هستن. پاسخ دوم، شاخص دوم یعنی یک مقایسه تطبیقی، قانونگرایی هستش. در بحث قانونگرایی در یک حکمرانی شایسته، در یک در واقع نظام حکمرانی شایسته که پایبندی به قوانین الهی و قوانین مصوب قوه مقننه دارند، در واقع اساس این در واقع قانونگرایی قوانین الهی است. در حکومت اسلامی در کشور عزیز ما ایران هم هست. اما در حکمرانی خوب صرفا پایبندی به قوانینی که مصوب قوه مقننه در واقع به صورت عام در کل کشور وجود داره. شفافیت هست، یعنی آزادی جریان اطلاعات که مبتنی بر صداقت و راستگویی باشه و تضمین کننده رشد کمال انسان است. در صورتی که در یک حکمرانی خوب آزاد گذاشتن و فوروارد کردن آمار و اطلاعات در یک پروسه اطلاعاتی که قابل دسترس هم باشه برای همگان از ویژگی حکمرانی خوب است. ببین اینجا تفاوت اساسی رو شماها چیکار می‌کنید دوستان عزیز؟ در بحث کیفیت در واقع اون آمار و اطلاعاتی را که شماها به عنوان یک شهروند به عنوان یک کنشگر، به عنوان در واقع دولت و به عنوان بخش خصوصی که مطالبه هستید، مبنای اون آمارتلات یک آمارتلات درست باید باشه، شفاف باید باشه. حالا بعدا قطعا در استازه بعدی خدمت رو خواهیم گفت که این شفافیت آرا ممکنه در بعضی از قوانین فعلی ما وجود نداشته باشه و همین باعث شده که به نوعی اثر بخشی در واقع اقتصادی ما و به عبارتی دیگه تعارض منافع های ایجاد بشه و همین منجر به کاهش بهره‌وری در اقتصاد شده است. شاخص چهارم که یک رویکرد تطبیقی داریم با حکمرانی شایسته و حکمرانی خوب، مبارزه با فساده. خب استفاده از روش های نظارتی، بازرسی و احکام مبتنی بر حلال حرام. اما در یک حکمرانی خوب استفاده از روش های نظارتی بوده و صرفا بازرسی. ببینید اینجا معلومه که در بخش حکمرانی شایسته مبتنی بر قوانین الهی، مبتنی بر در واقع کتاب الهی ما هستش که در واقع تعیین کننده خط و مش و همینطوری سرنوشت اقتصادی و همینطوری سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی است و کارایی اثر بخشی هم از جمله اون در واقع رویکردهای حکومت اسلامی این است که از همین ظرفیت‌های مادی و معنوی به طور کامل استفاده خواهد کرد. خب اما در حکمرانی خوب استفاده از ظرفیت‌های مادی به طور کامل، ببینید اینجا تفاوت‌ها در واقع محسوسه. در یک نظام حکمرانی اسلامی که مبتنی بر نظام شایستگی است، مبتنی بر حکمرانی متعالی هستش، ظرفیت‌های مادی و معنوی رو به طور در واقع کامل در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، خاطر اینکه کاری به اثر بخشی افزایش پیدا کنه. در صورتی که در یک حکمرانی خوب که برگرفته از به تفکرات غرب‌گرا باشه، استفاده از ظرفیت‌های مالی به طور کامل در نظر گرفته میشه. خب این هم در حقیقت یکی از اون اصلاحاتی بود که می‌خواستیم در واقع یک مقایسه تطبیقی داشته باشیم با در حقیقت حکمرانی خوب و شایسته. خب حالا ما وارد یک بحثی خواهیم شد که بحث این دوره ما، خب دوستان اینجا فرمودن که حکمرانی خوب برای حکومت‌های غیر دویست، من جا آوردم خدمت شما که حکمرانی شایسته مد نظر ما هستش که مبتنی بر قوانین الهی هستش، یا به عبارتی حکمرانی متعالی که مبتنی بر قوانین الهی و همینطوری در واقع خدمت شما عرض کنم که نهج البلاغه قرآن کریم و همینطوری قوانین در واقع وضع شده توسط قوه در واقع مقننه مؤسسه. خب آنچه را که دوستان در حکمرانی اقتصادی شما هم داریم مطالعه میکنیم این است که اقتصاددانان وظیفه خود میدانند که به بررسی بیماری ها و مشکلات ساختاری اقتصاد و همچنین ارائه راه حل های منطقی رو پردازن. ببینید مثلا تورم، فرض کنید که نقطه به نقطه تورم در واقع سالیانه برمان مثال 47%. خب وظیفه یک اقتصاددان آن است که بررسی کنه بیماری ها را در واقع علت عارضه بیماری رو مشخص کنه و راهکار برای اون ارائه بده. این وظیفه یک اقتصاددان. خب میدونید که بسیاری از این در واقع معضلات در بخش اقتصاد ممکنه در ساختار در واقع اقتصاد وجود داشته باشه. از وظیفه یک اقتصاددان اینه که بررسی کنه، آرزه رو پیدا کنه و یک راه حل منطقی برای حل اون آرزه و بیماری و در واقع درمان اون بیماری اقتصادی قرار بده. در صورتی که مشکل اصلی اقتصادی ایران بحرانی اقتصادی ناکارآمده. خب حالا این به خاطر مباحثی که در اینجا وجود داره بگیم که در حقیقت بحرانی اقتصادی عرصه چانه‌زنی میان ذینفعان و تصمیم‌گیران در چارچوب وظایف و اختیارات شما است. ببینید در یک حکمرانی اقتصادی زینفان کیه؟ تصمیم گیران چه کسانی هستند؟ باز اون مدل عمومی و مثلث در واقع حکومت بخش خصوصی و جامعه را چیکار میکنیم در ذهنمون متصور کنیم؟ خب بخش خصوصی چه وظایفی خواهد داشت؟ حکومت چه وظایفی خواهد داشت؟ جامعه چه وظیفه‌ای داره؟ که هر کدوم از اینها حوزه اختیار و وظایفشون کاملا چیه؟ تبیین شده است. در حکمرانی اقتصادی در حقیقت تدوین فرایندهایی هستش که با کنش جمعی و تأمین زیرساخت‌های لازم به پشتیبانی فعال اقتصادی می‌پردازه و معمولا در سطوح کلان به بررسی مسائل می‌پردازه. پس تفاوت بین حکمرانی اقتصادی و اقتصاد حکمرانی را متوجه شدیم دوستان. اقتصاد حکمرانی یه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با کمک ابزارهای تحلیلی به بررسی اون در واقع اقتصادی پردازه، در صورتی که حکمرانی اقتصادی یکی از شاخه‌ها در حوزه مطالعات حکمرانی است که به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی در واقع اقتصادی می‌پردازه که با توجه به اون شاخص‌ها بتونه در واقع اقتصاد را در یک شرایط با ثبات نگهداری کنه. اصولاً به منظور این که بتوانید بین سیاست و اقتصاد یک سازوکاری ایجاد بشه که بر مبنای آن مدل سیاست در واقع مسیر را هموار خواهد کرد. اشتباه تایید بوده. یعنی وظیفه سیاست اینه که مسیر را هموار کنه تا اقتصاد بتونه چی؟ در واقع حرکت کنه. پس بایستی برای اقتصاد چه کار کنه؟ تسهیلگری کنه. خب ارکان حکمرانی اقتصادی هم شامل دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی هستش. خب معیارهامون چیه برای ارزیابی کارایی یک سیستم حکمرانی اقتصادی؟ ببینید چه معیارهایی داشته باشیم؟ عیارسنجی در واقع ماها برای ارزیابی کارایی سیستم حکمرانی اقتصادی چیه؟ اولین معیار انتخاب سیاست درست از این مبنای سیاست هاست. پس انتخاب سیاست درست و بهینه از بین مجموع سیاست هاست. یعنی یک حکمران اقتصادی بایستی بتواند از بین سیاست های مختلف، آلترناتیو های مختلفی که وجود داره، سیاست درست را انتخاب کنه. به منظور انتخاب یک سیاست درست قطعاً بایستی اکشن پلن، قطعاً بایستی مطالعات لازم در خصوص اون سیاست انجام بپذیرد و بعد نسبت به اجرای آن اقدام بشه. چرا؟ چون اگه در همون مرحله اول در مرکز صفر سیاست درست در واقع انتخاب نشه، بعد سیاست درست انتخاب نشه، بعد مطمئن باشید به مرحله اجرا در نخواهد اومد. خب گام دوم که یکی از معیارها هستش برای عیارسنجی سیستم حکمرانی اقتصادی اینه که آیا اون سیاست قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ آیا اون سیاست قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ سوالی را میبینم که دوستان مطرح کردن که موقعی که کشاورز ایرانی محصولش را صادر میکند یا میشود اقتصاد رونق دارد، ولی وقتی صادر نمیشود مشکل ارزانی و ضرر اقتصادی دارد. مثل گوجه فرنگی در فصل زمستان در بیشتر و همینطوری در واقع مجبوره که در حقیقت زیان بده. خب ببینید موقعی که میگیم معیار ارزیابی کار سیستم حکمرانی یعنی چی؟ یعنی باید سیاست درست انتخاب بشه. یعنی چی؟ یعنی این که من متولیه در واقع بخش کشاورزی بایستی بررسی کنم یک نیاز کشور به تولید در واقع چی؟ گوجه فرنگی مثلا. دو، کیفیت تولید. سه، هزینه های تمام شده این کالا چقدر است. پس بنابراین اینجاست که من به عنوان یک در واقع مدیر اقتصادی بایستی توسط خود در واقع اتحادیه ها، انجمن ها و صنف های مختلف بیاییم چه کار کنیم؟ بر اساس این متغیرها و پارامترها بررسی کنیم که میزان تولید، میزان مصرف، میزان در واقع نیاز و همینطوری حتی نیاز کشورهای در واقع همجوار رو برای بررسی پروسی صادرات دنبال کنیم. خب در این شرایط هستش که این اتفاق نخواهد افتاد. اگه خود اتحادیه‌ها و بر اساس شرکت‌های تعاونی که در واقع فعالیت خواهند کرد یک اکشن پلنی در این زمینه داشته باشه، این اتفاق نخواهد افتاد. شما می‌فرمایید در بوشه در حقیقت با ارزان‌ترین قیمت دارن می‌فروشن. چرا؟ چون که وظیفه دولت تسهیلگری هستش. وظیفه دولت خرید گوجه نیست. چرا؟ استدلال دارید که معمولاً تعادل کالاهای بخش کشاورزی با یک لگ زمانی، با یک لگ تایم همراه است. یعنی چی؟ یعنی میزان کشت امسال تابعی از قیمت پارسال. در مورد بحث گوجه که شما می‌فرمایید، موقعی که در یک سال قیمت بالا باشه، کشاورزان بر مبنای محاسبات عامیانه و بررسی هاشون می نشین میسن که امسال کشت بیشتری داشته باشن چون که پارسال قیمت بالا بود. میبینیم که میزان عرضه بیشتر خواهد شد و یک دفعه قیمت افت پیدا خواهد کرد و پدیده تحت عنوان ارزان فروشی یا اتلاف محصول گوجه شما مشاهده میکنید. در صورتی که
آقای دکتر صدادون قطع شد مجدد. آقای دکتر آبنار، آقای دکتر آبنار، صدای شما قطع شد، صدای شما رو نداریم. آقای دکتر آبنار، آقای دکتر اگه زحمتی نیست
صدای منو دارید؟ آقای دکتر
شما با تلفن وارد شدید آقای دکتر؟
بله متأسفانه با تلفن وارد
میشه. بله
دقیقاً
در خدمتتون هستم.
بس مواظب کنم که پس بنابراین بایستی اتحادیه ها، انجمن ها در این زنجیره خودشون نقش تعیین کننده داشته باشن. خب یعنی همین، یعنی
آقای دکتر دوباره صداشون رفت. آقای دکتر آقای دکتر
بد پیش میاد.
چه خواهش کنم که تلفنتون دایورت کنید رو تلفن منزل.
آره آره الان انجام میشه دکتر، انجام درست
دیگه، صدا قطع واسه نمیشه.
آره
متشکرم.
خب پس بنابراین آقای دکتر در شرایط فعلی، در شرایط فعلی ما برای بحث مسئولات کشاورزی و اینکه مسئولات دیگه نیز متاسفانه تقاضا محور عمل میکنیم، یعنی بر اساس در واقع محاسبات اولیه خود فرض کنید کشاورز، در صورتی که بر اساس یک حکمرانی پیشرفته اقتصادی در بخش کشاورزی بایستی اکشن پلن اون طراحی بشه، میزان نیازها بررسی بشه و مازاد اون مشخص بشه و بر اساس اون خود همون اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده، به عنوان در واقع به عنوان ضربگیر بتونه مازاد مسئول هم خریداری کنه و در حالا سرخونه ها مثلا یا در انبارها ذخیره کنه برای مواردی که نیاز هستش و بایستی یا صادرات بشه یا در داخل که کار کنم اینو عرضه کنم. خب بحثی که حالا دوستان دارن اینجا در واقع برنامه‌ریزی خواهند کرد، آیا در سطح کلان در بخش های صنعت، در بخش کشاورزی، در بخش نفت همه این موارد در واقع بایستی بر مبنای یک اکشن پلن دقیقی طراحی بشه، یعنی یک برنامه‌ریزی درست وجود داشته باشه؟ حالا دوستان هم سوال پرسیدن که برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بر اساس سیاست کلی از 44 از 44 قابل تعقیب برای یا نداره، که اینو من اجازه بدید موکول کنیم به بحث در واقع جلسه آتیمون که در خصوص رشد اقتصادی و حکومتی صحبت خواهیم کرد. خب بعد از این آیا سیاست به شکل صحیح و کاملی اجرا گردیده یا نه؟ این هم عیار سوم مون هستش، خیلی اهمیت داره. عیار سوم خیلی اهمیت داره. ببینید بحث هدفمندی یارانه ها رو ما این مثال خواهیم زد. بر اساس قوانین و منطق اقتصادی یارانه معمولاً بایستی به صورت نقدی پرداخت بشود. چرا؟ چون که منجر به افزایش قید بودجه خانوار میشه در سطح خود و بنابراین بر روی یک منحنی مسئولیت بالاتری قرار خواهد گرفت. اصل و منطق اقتصادی این حقوق باشد. اما این که در حوزه انرژی، در حوزه فرض کنید که نان و یا حاملای انرژی و سایر در واقع بخشی که یارانه به اونها تعلق خواهد گرفت، آیا این یارانه به شکل صحیح توضیح خواهد رو داشت؟ اینجا ما به عنوان در واقع یک فردی که در جامعه داریم زندگی می‌کنیم و به عنوان یک کنشگر اقتصادی می‌گیم که دو تا خطا در بحث یارانه ها وجود داره. خطای اول اینه که بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در خصوص دهک‌های درآمدی وجود ندارد. این یکی از عواملیه که به عنوان خطای نوع اول هست. یعنی چی؟ یعنی این که حتی شده دهک‌های درآمدی نهم و دهم یارانه هم خواهند گرفت. خب این خطای فاحش در برنامه‌ریزی. بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی، ایجاد یک بانک اطلاعاتی شفاف با اطلاعات موثق و مطمئن میتونه ما را در چی؟ در هدفمندی یارانه ها کمک کنه. خطای نوع دوم چیه دوستان؟ خطای نوع دوم اصولا خطایی است که یارانه به غیر از افراد مستحق به تعلق خواهد گرفت. پس این نشون میده که یک سیاستی که ضرورت داره در اقتصاد اجرا بشه تحت عنوان هدفمندی یارانه ها، اما شکل صحیح و به شکل درستی هنوز اجرا نمیشه و این باعث اتلاف منابع خواهد شد. پس این چی؟ از اون معیارهایی هستش که خدمتتون عرض کنم در واقع عیارسنجی سیستم حکمرانی اقتصادی نشون میده. خب حالا چه چالش هایی وجود داره دوستان بزرگوار؟ خب یکی از دوستان سوال پرسیده که منظور از حکمرانی اقتصادی اتخاذ تصمیمات و سیاست های دینی درست، دسترسی به کلان داده و آمارهای مستند مبتنی بر اکوسیستم منطقی و بازارهای هدف و شناسایی میزان خدمتون عرض کنم ارز و تقابل ادوار گذاری میشن که این سطح از داده ها تحلیل و تصمیم داخلی بینی و تاونی ها کاملا امکان پذیر نیست. بله این واقعیتیه که خدمتون رو عرض کردم که ما بانک اطلاعاتی جامعی نداریم. وقتی اکشن پلنی باید وجود داشته باشه در مورد یک بخش فصلی در مورد بخش کشاورزی و محصولات سیکلی، بخش در مورد بخش بازرگانی، در مورد سیاست های تجاری، خب اینها معمولا یکی از اون چی نقیصه ها هستش. خب بحث بعدی که ما اینجا داریم بحث چالش های حکمرانیه. چه چالش هایی وجود داره که ما نمیتونیم در واقع حکمرانی اقتصادی داشته باشیم، این حکمرانی اقتصادی کارآمد باشه، اثر بخش باشه، اثرات اون در جامعه ملموس باشه؟ این شاخصه ها معمولا از شاخصه هایی هستش که در حقیقت نشوندنده حکمرانی اقتصادی ناکارآمده. این که ما توانایی تشخیص سیاست اقتصادی درست از بین مجموعی از پیشنهادات رو نداریم، این یکی از اون آرزه های اساسی و آسیب های اساسی در حوزه حکمرانی اقتصادی هست. یعنی چی؟ یعنی سیاست های اقتصادی بایستی بر مبنای منطق اقتصادی و تئوری های اقتصادی باشه. درمان تورم چیست؟ برای درمان تورم چه کارهایی باید انجام داد؟ از طرفی دیگه آیا به منظور ایجاد اشتغال زایی پرداخت تسهیلات با در واقع با نرخ سود پایین چه تأثیری بر تورم وجود داره؟ اینجا می‌بینیم که یه تناقضی بین سیاست ها وجود داره. از یک طرف ما سیاست های ضد تورمی داریم دنبال می‌کنیم، از طرف دیگه پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین در حقیقت به جامعه هدف ما که اقشار در واقع بیکار باشه، درسته که همزمان بیکاری را ممکنه کاهش بده، اما از طرف دیگه تأثیر بر روی چی داره؟ افزایش سطح عمومی قیمت ها داره و شاخص های در واقع سی پی آی های ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد و منجر به تورم میشه. پس اینجا میبینیم یه تعارضی وجود داره، یه پارادوکسی وجود داره. ببین یک مدیر اقتصادی بایستی توانایی تشخیص سیاست درست رو داشته باشه. کدوم سیاست کارآمدتر است؟ کدوم سیاست تبعات منفی اقتصادی کمتری رو دنبال داره؟ خب قطعاً آلترناتیوهای متفاوتی وجود داره و بایستی از بین این آلترناتیوهای متفاوت اون سیاستی که بهینه‌ترینه و به عبارتی کاربردی ترینه و آثار و تبعات اون مثبت تر باید اتخاذ تصمیم بشه. چالش دوم، با فرض تشخیص یک سیاست درست آیا توانایی اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ برمیگردیم به بحث هدفمندی یارانه ها. مثالی خواهد زد داره شما، شما در بخش نان ببینید که دولت هم یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد، هر نفر 45,000 تومان درست 45,000 تومان برای بخش نان، و هم در واقع یارانه غیر نقدی. خب یارانه غیر نقدی اون رو ما بررسی میکنیم، گندمی را که دولت با کیلوی 5,000 تومان خریداری خواهد کرد و هزینه تموم شده اون برای دولت کیلوی 5,500 تومان خواهد بود، اونو به واحدهای کارسازی تعدیل میده کیلوی در واقع 665 700 800. ببین یک گپ 4200 وجود داره، یک شکاف قیمت 4200 تومانی وجود داره. این یعنی یارانه غیر مستقیمی که داره پرداخت میشه. ببین ما در ابتدای بحث هدفمندی یاران ها گفتیم که اگر این به صورت نقدی پرداخت گردد، چون بر روی قید بودجه خانوار و مصرف کننده تاثیر میذاره، لذا بر روی منحنی مطلوبیت جدیدتری قرار میگیره. پس بنابراین یک تعادل اقتصادی ایجاد میشه بین میزان درآمدها و اون مطلوبیت کالایی که استفاده کرده. اما در اینجا چی؟ اما در شرایط فعلی که دولت با یک سوبسید تقریبا 4200 تومان روبرو هستش برای هر کیلوگرم، آیا این سیاست به طور درست اجرا شده؟ توانا اجراش هست یا نه؟ ملاحظاتی وجود داره، ملاحظاتی که معمولاً با یک رویکرد و یک چاشنی در واقع تأمین رفاه و معیشت مردم هستش. اما میبینیم که بار هزینه ها و سیکل هزینه های دولت بسیار بالا هست. پس میبینیم که در بحث هدفمندی یارانه ها در بحث نان این سیاست به درستی اجرا نشد، ناقص اجرا شد.
و چالش بعدی حکمرانی اینه که سیاست های منتخب اجرایی نمیتونه بطور جامعه اجرا کنه. درسته،
به هر حال ببینید در مورد کیس استادی که صحبت کردیم بحث یارانه نان، شاید امسال 4200 تومان بوده، سال گذشته 3000 تومان، سال قبل همینطوری. ببینیم که دولت‌ها تغییر خواهند کرد و این یارانه همچنان چی دولت به صورت غیر مستقیم داره پرداخت خواهد کرد و ضریب اصابات این یارانه به اقشار هدفمند هم بسیار پایین و ضعیف است. چرا؟ چون که بخش عمده ای از آن به دلیل اینکه محصول کاملا ارزان هست، لذا پدیده شوم قاچاق رو شما اینجا میبینید.
بنابراین اینجا توضیح شده که ساختار حکمرانی اقتصادی بایستی به نحوی تعبیه بشه
تا به رغم منفعت طلبی شخصی تصمیم گیرندگان، تصمیماتش هم در جهت منافع ملی قرار بگیره. ببینید موقعی که برای در واقع یارانینان 22 هزار میلیارد پرداخت خواهد شد، میشود با یک بررسی دقیق، با یک شفافیت بیشتری در اطلاعات دهک های درآمدی، تعداد جمعیت در واقع آسیب پذیر و دهک های درآمدی ضعیف و متوسط را تعیین کرد و بر مبنای اون یارانه نقدی نان و اینها پرداخت شد. یا حتی یارانه نقدی نان اینها پرداخت نشود، حداقل اینها از این میزان یارانه در واقع بیشتر برخوردار بشن، نه دهک های درآمدی 9 و 10. پس
چالش حکمرانی
اقتصادی اینه که نهادهای بسیاری در حکمرانی با همدیگه در تعامل هستن، در یک مجموعه تصمیم گیرنده هستن که نتیجه نهایی این تعامل حرکت اقتصاد فعالیت بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت نیست. لذا این حکمرانی مثبت اقتصادی پشندان کرد. برای بحث یارانی حامل‌های انرژی، برای بحث یارانی نان، شما ببینید که چه دستگاه‌هایی، چه سازمان‌هایی در این قضیه دخیل هستن و اگه برای اینها یک سیاست اقتصادی درستی تعبیه و طراحی نشود، خب مطمئناً علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و به تبع اون افزایش کسب و بودجه دولت و به تبع اون در واقع نحوه جبران کسب و بودجه دولت که چه تأثیری بر روی طبقه خواهد گذاشت، ببینیم که میدان را برای بخش خصوصی ما کوچک‌تر کردیم و در عوض چی؟ دولت فربه‌تر شد. پس اصولاً حکمرانی خوب، حکمرانی اقتصادی خوب، بایستی بتوانیم تبعات و نتایج سیاست‌های اقتصادی که اعمال خواهد شد حتی برای یک افق بررسی بشه. نمونه بعدی، تخصیص ارز 4200 تومانی به یک سری کالا و خدمات اساسی مثل روغن، مثل نهادها، نهادهای دامی. ببینید یکی از تصمیمات دولت این بود که به منظور تأمین کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز جامعه که در سبد غذایی خانواران نقش استزایی دارد و اهمیت بالایی داره عرض 4200 مانی پرداخت میشه. فرمان مثلا برای نهاده کنجاله ذرت عرض 4200 مانی به وارد کننده پرداخت شده که بره ذرت سویا کنجاله وارد کنه در اختیار مرداران قرار بده. ببین در شرایط فعلی آیا این عرض توانست روی قیمت تمام شده این کالا تأثیر بذارد؟ در صورتی که آنچه عملا اتفاق افتاده و شما شاهد هستید گاهن مر بر روی کیلو 26 تومن 24 تومن و همینطوری نوسانات اون در جامعه شما میبینید. پس تناسبی بین اینها وجود نداره. عرض 4200 تومانی 4200 تومن با قیمت تمام شده محصول گوشت مر، با قیمت تمام شده تخم مر، با قیمت تمام شده گوشت قرمز. پس یک حکمران اقتصادی قوی بایستی سیاست‌های اقتصادی درستی را اتخاذ کنه که آثار و نتایج اون علاوه بر اون که در جامعه ملموس باشد بلکه در افق داره یک ثبات اقتصادی باشه. دوستان بنابراین با توجه به مشکلات اقتصادی ایران یک توافقی در این ساختار اقتصاد شکل گرفته که بخش خصوصی در سایه این حمایت ها و رانت‌های دولتی اندک اندک به فعالیت خودش ادامه میده و این از موارد نقض حکمرانی متعالی و حکمرانی خوب و شایسته هستش. چرا؟ خب به خاطر اینکه وارد کننده عرض 4200 تومانی را دریافت کرده بیاد کالایی تحت عنوان ذرت نهادهی تحت عنوان کنجاله تحت عنوان سویا وارد میکنه، عادتا این باعث در شبکه صنعت مرغداری توزیع بشه با عرض 4200 تومانی که تأثیر خودش رو قیمت تمام شده مرغ بذاره و قیمت مرغ زیاد افزایش پیدا نکنه. اما عملاً این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون وارد کننده بخشی از کالا را وارد کرده، کالا در گمرک فرض کنید که بر اساس اون ضوابط گمرکی باید ترخیص بشه، حالا کالا کیفیت در واقع خود کالا نداره. اینجا یک سیکلی تعریف شده که از طریق یک سامانه و یک سیستم بازارگاه فرض کنید که میخواد بین مقداران توضیح بشه. میگه که بخشی از اون توسط در واقع وارد کننده عرضه شده در این سامانه که میخواد نظارت بشه ما باقی اون کجا رفته و اینه که این سیاست به طور کامل اجرا نگردید و باعث شد که خود به خود قیمت افزایش داشته باشه و به دنبال اون نارضایتی ایجاد بشه. چالش بعدی تعارض منافع است. تعارض منافع چیه؟ ما هم معمولا در زندگی روزمره در داخل دوایر ادارات سازمان ها با اینها دستپنجه نرم می‌کنیم. ببینید دیدیم تعارض منافع اصل نقض حکمرانی خوب اینه. یعنی چی؟ تعارض منافع نمیذاره که حکمرانی خوب اجرا بشه. این بایستی در واقع چی بشه؟ اصلاح بشه. که مطالعه اکثر پژوهشگران نشون میده شاخص هایی که برای حکمرانی خوب مطرح هستش معمولا با منافع رانتخاران در تضاده. تضاده در بعضی از سیاست ها ممکن است اجماعی هم وجود داشته باشه، یعنی سیاست گذار عزم و جذب کرده باشه برای اجرای این سیاست، اما در مرحله اجرا افرادی که زینف هستند و چون منافع شخصی رو دنبال خواهند کرد اون رو به سمت دیگه حرکت خواهند داد که به زیان جامعه است. دقیقاً مثال عینی که خدمتون گفتیم بحث عرضه نهادهای دامی با عرض 4200 تومان قاعدتا هر عقل سلیم رو میکنه موقع عرض 4200 بود قیمتا در یک سطحی متعادل و منطقی باشه، اما این عملا اتفاق نیفتاد، قیمتا بسیار بالا بود و اوورشوتینگ شد. چرا؟ چرا اینجا ما یک بحث داریم تحت عنوان تعارض منافع. یکی دیگه تعارض منافع از سمت دیگه خواهیم حرکت کنیم، بحث در واقع مالیاتی، شکایت مدیر مالیاتی. ببینید که سازمان مالیاتی کشور متولی جمع‌آوری مالیات ها هستش، بر اساس قانون باید مالیات جمع‌آوری کنه. خب من موقعی مالیاتی، موقعی که یک نارضایتی دارم از سازمان مالیاتی، باید اینو در یک هیئتی بلافصل و یک مرجع در واقع مرجع طرفین مطرح کنم که احقاق حق بشود. پس من مدیر مالیاتی میام شکایت میکنم، شکایت باید کجا بره؟ هیئت های حل اختلاف مالیاتی. هیئت حل اختلاف مالیاتی وابسته به خود سازمان مالیاتیه. سازمان مالیاتی اینجا منافع داره، منافع سازمان مالیاتی جمع‌آوری مالیات هاست. پس اینجا من بخش خصوصی که شکایت کردم در هیئت حل اختلاف، هیئت حل اختلاف قطعا حکم را به نفع خود اون اداره مالیاتی یا سازمان مالیاتی صادر خواهد کرد. چرا؟ چون که سازمان مالیاتی اصلا وظیفه ذاتیش اینه که منافع مالیاتی ایجاب میکنه در واقع قوانین و مقررات را سختگیرانه عمل کنه که بتونه مالیات های بیشتر جمع‌آوری کنه. خب این باید بررسی بشه. یکی دیگه از تعارض منافعی که وجود داره شکایت تجار و وارد کنندگان کالا به هیئت های حل اختلاف واسه بکنه. خب حالا فرض کنید که مثلا کالایی رو وارد کرده، ارزش کالا رو بررسی کردن، با مثلا فرض کنید که در واقع کم اظهاری مواجه شده، حالا در یک فرایند باید بررسی بشه، هیئت حل اختلاف در واقع خود گمرک وارد در واقع عرصه خواهد شد، بررسی میکنه شکایت تجار را. اما از طرف دیگه با توجه به احکامی که خود گمرک داره به منظور نظارت، به منظور جلوگیری از در واقع قاچاق کالا، به منظور جلوگیری از در واقع ایجاد بازارهای سیاه، خب اینجا هم باز یک تعارض منافعی وجود داره. پس بنابراین تعارض منافع صرفا مربوط به بحث خصوصی بحث دولتی هم هست. اینها باعث چی؟ تجزیه تحلیل بشن و در قالب یک سیاست درست همراهی شود. مصادیق از کیفیت‌های حکمرانی، اینا من یکی از مصادیقی که معمولا در فضاهای دانشجویی و آکادمیک مطرح میشه خدمتتون عرض کنم. خب شما می‌بینید که اصولا درآمدهای نفتی دولت باعث شده که چی؟ بخش خصوصی زیاد فعالیتی نداشته باشه، جنبوجوش نداشته باشه. پس این یکی از مهمترین چالش های دولت بزرگه، چون چالش دولت بزرگ اینه که متکی به منابع نفتی و خام فروشیه، بنابراین اثر برای بخش خصوصی چیکار میکنه؟ در واقع تنگتر کرده، اثر برای بخش خصوصی محدودتر کرده. خب در چنین شرایطی دولت یکی از بازیگرهای در واقع عرصه‌های اقتصادی هستش. دولت میگه من به عنوان یک بازیگر عرصه اقتصادی میام قیمت گذاری میکنم. خب قیمت گذاری بر مبنای مدل بازار که نیست، بر مبنای مدل بازار رقابتی که نیست، بر مبنای قیمت گذاری دستوری و ارزشیه که منجر به اختلال و منجر به اخلال در نظام بازار خواهد شد. حالا این قیمت گذاری میکنه در حوزه ارز باشه، در حوزه کالا باشه، در حوزه انرژی باشه، در حوزه تسهیلات بانکی باشه، نرخ تسهیلات بانکی باشه. در حقیقت در این شرایط ذریب مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و بیشتر میشه. یعنی دولت فردتر میشه، دولت بزرگتر میشه و در عوض بخش خصوصی میشه کوچکتر میشه. حالا به منظور تحقق یک حکمرانی اقتصادی صاحب نظران معتقدن که درست قوانین مقررات و عوامل تصمیم‌ها، رویه‌ها و استانداردها بایستی اجرا بشه، اما اینا یک ترتیب درستی باید داشته باشن. درسته؟ پس برای این مدیریت صحیح در فعالیت‌های اقتصادی یک ارکانی وجود داره. یکی بس امنیت اقتصادی، یکی بس ایجاد امنیت حفظ مالکیت هست، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و حسابدهی، عدم تضاد منافع در مجموعه حکمرانی. این از جمله مواردی هست که باید دوستان دقت کنند. خب چه عواملی باعث شده که بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی در ساختار اقتصاد تضعیف بشه؟ اون مبانی چیه؟ چه چالش‌هایی وجود داره؟ در اقتصاد ایران اولین آیتم و اولین در واقع پارامتری که باعث شده بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی در شکلی حکمرانی اقتصادی تضعیف بشه، مدیریت درآمدهای نفتیه که سبب شده اصلا اقتصاد ایران رشد نکنه. این همه متفق قول هستی. ببینیم که دولت به منظور در واقع راضی نگه
آقای دکتر ما صدای شما نداریم. آقای دکتر آبنار
صدای ما نداریم.
بله رحمتی بفرمایید.
بله خب بنابراین با توجه به اینکه مهمترین رکن فعالیت بخش خصوصی آزادی عمل هستش، ملاحظه میشه در این سیکل معیوب دولت ها با دخالت در قیمت گذاری عملا این آزادی عمل را چکار میکنن؟ سلب میکنن. یه مثال فرض کنید که تولید کننده یه کارهای صنعتی بررسی خواهند کرد که هزینه تمام شده هر واحد کالایی ایشان آریال میباشه. دولت بررسی میکنه آریال بسیار بالاست، شما به این قیمت پایین دارید، چانه‌زنی دیگه. بخش خصوصی میگه که هزینه تمام شده من بالاست، نرخ سود پایینی هم در نظر گرفتیم، آریال هم در نقطه سربسر قرار دادیم. دولت میگه که نه، این قیمت برای مصرف کننده بالاه و باعث فشار در واقع مزاج بر مشاهان خواهد شد. چطور خواهم کرد؟ میگه من انرژی ارزان به شما میدم. خب انرژی ارزان در اختیار تولیدکننده قرار میدم، تولیدکننده خوب خوبه، من در واقع انرژی رو از شما هم میگیرم با نرخ سوبسیدی و یارانه. گام دوم میگه دولت الان که نمیذاری من قیمت آریال رو در بازار عرضه کنم، انرژی ارزان رو داریم، اما کالای مشابه اون که داره وارد میشه اونو هم چیکار کن؟ اونو هم برای من کنترل کن. دولت دیگه باشه یا تعرفه اعمال خواهد کرد بر واردات کالای خارجی. عملا مقوله رقابت اینجا چی؟ کاملا کنار. بنگاه اقتصادی میگید حالا شما انرژی ارزان در اختیار قرار دادید، تعرفه را در اختیار ما قرار دادید، یک تسهیلاتی هم به من بده که بتونم ماده اولیه‌اشو چیکار کنم، وارد کنم. یک تسهیلاتی با نرخ بهره ترجیحی هم در اختیار بنگاه اقتصادی قرار میگیره، اونم وارد خواهد شد. خروجی چی میشه؟ تولید یک کالای با کیفیت پایین و با قیمت پایین و عملا کالایی را تولید خواهد کرد که حتی قدرت رقابت با کالای مشابه در کشورهای اطراف یا در واقع کشورهای نقطه هدف ما در همسایگیمون هم نداره. پس می‌بینید که اینجا عملا رقابت مفهوم خودش از دست می‌ده. آزادی عمل کامل، آزادی عمل توسط بخش خصوصی برای تصمیم گیری در خصوص کالا، میزان عرضه و قیمت کاملا محدود میشه و از بین میره. چرا؟ چون ما مقوله قیمت گذاری دستوری رو از همون اول استابلیش زدیم و تبادل شده میکنیم. حالا چه موانع ساختاری برای تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصادهای وابسته به نفت وجود داره؟ من عمدن اینجا آوردم اقتصاد وابسته به نفت که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفتیه. اولین مانع قیاس میان ویژگی‌های ساختاری نظری حکمرانی خوب، یعنی اون ویژگی‌های در واقع حکمرانی و ویژگی های ساختاری دولت های وابسته به نفت. بر اساس توری هایی که بحث شد خدمتون، بایستی شفافیت اطلاع، کیفیت قانون، اعمال قانون و کنترل فساد اثر بخشی وجود داشته باشد. آیا با اون مثالی که خدمتون گفتیم در خصوص بنگاه اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری دستوری، تخصیص انرژی ارزان، اعمال حرفه های بالا برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خارجی، پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، شماها اینجا تنافی میبینید؟ خیلی. چرا؟ چون که ما به عنوان دولت ورود پیدا کردیم به قیمت گذاری دستوری، ساختار در واقع تصمیماتمون هم با توجه به این قیمت گذاری دستوری کاملا بحث حکمرانی خوب را چیکار میکنه؟ نقض خواهد کرد. بعد دوم، تفاوت تاثیر دو ساختار بر سیاست گذاران با پروژه عقلانی مربوط به هدف است. هدف ما چیه؟ هدف سیاست گذار چی بوده؟ در بحث پرداخت یارانه ها به مصرف کنندگان، هدف این بود که هزینه های دولت را کاهش بدن، یارانه ها هدفمند بشن، خطای در پرداخت یارانه را به حداقل برسانیم و نهایتا کارهای اقتصادی دنبال کنیم. این هدف اولیه و روتین بحث و طور اقتصادیه. اما آیا در بخش حاملای انرژی ما به این هدف رسیدیم یا نه؟ خیر. چرا؟ مصرف دهک های درآمدی بالا 8-9-10 از بنزین، از گازوئیل، از حاملای انرژی 21 برابر چیه؟ دهک های درآمدی اول، دوم و سوم برای نان همینطوری، برای سایر حالا هم. مانع بعدی، تأثیر دو ساختار بر سیاست گذاران با کنش های عقلانی معطوف به ارزش. اینجاست که اقتصاد ارزشی مطرح میشه. ما به عنوان یک سیاست گذار اقتصادی بر چه مبنایی از اصول اقتصاد ارزشی تصمیم میخواییم بگیم؟ گاهی با شما یارانه رو پرداخت میکنید برای اینکه درکای درآمدی پایین را در چتر حمایتی خود قرار بدید. مالیات رو میگیرید به خاطر اینکه سکانس طبقاتی دهک‌ها را پوشش بدید، بودجه دولت را تأمین کنید. دانشگاه ها یارانه میگیرن به خاطر اینکه آموزش رایگان داشته باشن. ساختار این سیاست ها با کنش های عقلانی که در واقع سیاست گذار داره بر مبنای اقتصاد ارزشی یا اقتصاد هنجاری هستی. این یه پارادوکسی ایجاد خواهد گفتیم که قیمت گذاری در سوری در حقیقت یک عامل بازدارنده برای بخش بوده، چه در حوزه کالاهای اساسی، چه در حوزه حاملهای انرژی و هر گونه خدماتی که دولت می‌کنه. قیمت گذاری دستوری عامل اخلال در نظام بازار. این مثال کاربردی آوردی. گفتیم دولت‌ها برای مقابله با گرانی و افزایش سطح قیمت‌ها میان چیکار می‌کنن؟ میاد به بنگاه میگه بنگاه شما کالایی را که داری تولید میکنید با قیمت پایین تری در واقع این عرضه کن. بنگاه میگه من نمیتونم با قیمت پایین تر عرضه کنم و لازم مخالفت میکنه. دولت یا در مقام چانه زنی به این اعتراض بنگاه میگه که در قبال این فشار درآمدی که به شما هم وارد شده و درآمد کاهش پیدا کرده، ما رو بعد قیمت گذاری انرژی انرژی رو شده ارزان به شما تحمیل کنیم. خب یا میگیم چی کار میکنیم؟ تسهیلات ارزان قیمت، تسهیلات با نرخی بهره ترجیح به شما خونده دارم، یا اینکه ارزی که برای واردات مواد اولی هستش با ارز 4200 هست در سطح پایین ارزان. در این شرایط تولید کننده از دولت هم میخواد که قیمت مواد اولیه بنگا را پایین بیاره و کالاهای مشابه ساخت داخل در نتیجه تولید کننده است. دولت میخواد که تعرفه این محصولات را چکار کنه؟ کالاهای خارجی را ببر بالا که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد بشه و کالای ارزانی که قرار بوده ارز بشه و ارز نشده و الان کالاهای وارد چیه؟ گران هست. خب در این صورت بنگاه اقتصادی با قیمت گذاری دولتی که دولت بر مبنای انتخاب یک سیاست اقتصادی اونو دنبال کرده چند تا امتیاز میده؟ انرژی ارزان، وام های کم بهره و تعرفه وارداتی کالای مشابه بالاست. ببینید در شرایط فعلی بخش خصوصی میبینی که دولت تمام شرایط لازم را از جمله انرژی ارزان، وام کم بهره، تعرفه‌های وارداتی برای ایشون داره فراهم میکنه. از طرف دیگه میبینیم که منابع این دولت محدوده، نمیتونه که پاسخ همه این بنگاه ها باشه. بنابراین یه پارادوکس اینجا وجود داره. اولی قربانی این پارادوکس چیه؟ رقابت. این رقابت در بازار آزاد کاملا از بین میره. فعالان اقتصادی میان چیکار میکنن؟ در شرایط فعلی به خاطر اینکه از رانت بیشتر استفاده کنن، انرژی ارزان بیشتر بگیرن، وام کم بهره بیشتر بگیرن، تعرفه وارداتی بالا را در واقع دنبال میکنن به خاطر اینکه بتونن از این مزیت استفاده کنن. بنابراین در شرایط فعلی میگه دولت منابع مالیش مکفی نیست، کافی نیست. پس بین دولت و بخش خصوصی یک رابطه شکل میگیره تحت عنوان دوری رانت. پس من چیکار کنم؟ چه پیامدهایی داره؟ چون نرخ ارز ارزان و طرف بالاست، پدیده شومی تحت عنوان قاچاق کالا ایجاد میشه. چرا؟ ما میگیم که با ارز 4200 مواد اولیه رو وارد کرده، در داخل نظارتی بر قیمت گذاری وجود نداره، این کالا را از مجاری غیر قانونی چیکار میکنه؟ به کشورهای همسایه برق میفرسته. کالایی که تولید کرده کیفیت نداره، حتی قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی هم نداره. بس طرف دیگه ما چی؟ شاهد افزایش هزینه های دولت هستیم. پول نداره. الان برای که شاهد ارزش هزینه دولت هستیم، نارضایتی فعالان اقتصادی هم به دنبال داره. ببینید پیامد یک قیمت‌گذاری دستوری چه هزینه هایی را بر دولت و حکومت تأمین خواهد کرد؟ و از طرف دیگه پیامد همین در واقع قیمت‌گذاری دستوری پدیده قاچاق کالا، کالای تولیدی در واقع بی‌کیفیت و از طرف چی؟ نارضایتی فعالان اقتصادی بودن. پس بنابراین حکمران خوب بایستی در افق برنامه‌ریزی تمام این موارد رو چیکار کنه؟ پیش‌بینی کرده باشه و بتونه بر مبنای اون تصمیم بگیره. یه مثال دیگه زدیم برای مصادیق عدم شفافیت. سازمان مالیاتی باید قانون از فعالین اقتصادی بایستی سالیانه 10-25% در واقع سود خود رو به عنوان مالیات پرداخت. خب من و شما به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی می‌کنیم که برای دور زدن این قانون 10-25% سود خود رو به عنوان پرداخت کنیم، برای دور زدن این دو تا دفتر داشته باشیم. اینجا خودش در واقع چی؟ یک عدم شفافیت داریم ایجاد می‌کنیم با همین قانون. چیکار میکنیم؟ دو تا دفتر ایجاد میکنیم برای فرار مالیاتی، مالیات پرداخت. از طرفی بانک ها برای مسابقه بانک مرکزی و در واقع دستورالعمل های مرتبط با بالادستی خودشون میگن بنگاه هایی که صورت های مالی زیان ده دارن مشمول تصویر میشن. اینجا بنگاه بایستی چی؟ با بانک وارد چانه زنی بشه، یک صورت مالی را بایستی تدوین کنه که نشان بده این سوده هستش. به خاطرش این بحاطی خود تصدیلات دریافت. ببین قوانی که اینجا وجود داره در حوزه مالیاتی باعث فرار مالیاتی شده، در حوزه بانکی باعث شده که اگر واقعا زیانده هم بوده یک دفتری داشته باشه، یک صورتهای مالی را تنظیم کنه که بر اساس اون بنگاه را سوده نشون بده تا بتونه از قانون تجارت فرار کنه. بر اساس قانون تجارت اگر یک بنگاه اقتصادی در واقع زیانده باشه، نصف سرمایه اون در واقع بنابراین بایستی چی بشه؟ بر اساس قانون تحت عنوان شرکت های زیانده و متضرر باید برخورد بشه. خب اما برای گرفتن وام میاد تحت عنوان صورت های مالی تصنعی یا سوری حاضر کنه وام بگیره، یک صورت مالی رو تنظیم میکنه، از اون مالیات رو پرداخت نکنه، یک صورت مالی رو تنظیم میکنه که از این بر سوده بسازه و وام بگیره، تسهیلات بگیره. پس تناقض در رفتار این فعالین اقتصادی ریشش چیه؟ دلیلش همون قوانین، ضابطه ها و آیین‌نامه ها و تعارض آرایی هستش که توسط یک بحران، توسط در واقع مدیر اقتصادی ایجاد شده. بذار بنگاه‌های اقتصادی به اشکال مختلف از اطلاعات شفاف هم خودداری کنه. پس موقعی که شفافیت اطلاعاتی وجود نداشته باشه، یعنی یکی از پایه‌های اساسی حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته هم چی شده؟ مخدوش شده. خب این تقریبا مباحثی بود که در خصوص حکمرانی اقتصادی، الگوهای آن، مفاهیمی که تحت عنوان مفاهیم عام بود ما خدمت دوستان بحث کردیم. مقایسه رویکردهای حکمرانی شایسته و حکمرانی خوب داشتیم. تقریبا الگوها و مدل عمومی حکمرانی، چالش‌ها و موانعش رو بررسی کردیم خدمت و شایستگی های کلیدیش رو در واقع برای شما بحث کردیم و تعریف مختلف از دیدگاه های در واقع قرآن کریم و نشد الله. خب این تقریبا بستر رو فراهم کرد برای ورود ما به مباحث تخصصی در. پس ما رو میدونیم که یک حکمران خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه، در واقع چه مراحلی و باید طی کنه، وظیفه و اختیارات هر کدوم از این اضلاع مثلث حکمرانی ها چه هستند، چالش هاشون رو احصا کردیم برای دسترسی به حکمرانی خوب، و مباحث کاربردی تر را در جلسه آتی که فردا هم هستش، حکمرانی و مالیه، اینها را به صورت تخصصی تر و ریزتر بیان خواهیم کرد. اونجا بیان خواهیم کرد که چه عواملی باعث فرارهای مالیاتی میشه. در بحث بودجه مال دستگاه حاکمیتیه، مال وزارتخونی ایکسه، اما همین بودجه بر اساس قانون بایدی توسط سازمان برنامه و بودجه لایحه اون تنظیم بشه. دستگاه اجرایی یا وزارتخونی ایکس به دنبال ماکسیموم کردن در واقع بودجه هستش، در صورتی که سازمان برنامه و بودجه لایحه رو تنظیم می‌کنه، می‌فرسته در واقع برای مجلس. آیا در لایحه پیشنهادی با تصویب مجلس میشه قانون، پارادوکسی وجود دارد یا خیر؟ قوانین و مقررات هایی که در حوزه های دیگری وجود داره، آیا فعالین بخش خصوصی از این قوانین و مقررات که دائم متضرر میشوند چه واکنش هایی خواهند داشت؟ تو خروجی ها نهایتاً اینه، حلقه فعالیت بخش خصوصی کمتر خواهد شد. در تجارت جهانی، حالا بحثایی که فردا انشاءالله خواهیم داشت، در تجارت جهانی چه شاخصهایی وجود دارد برای بررسی و برای ارزیابی تجارت یک کشور؟ اقتصاد کشور چه بستری را فراهم خواهد کرد که بتواند صادرات بیشتری را داشته باشه و بر مبنای چه مؤلفه ها و متغیرهایی این کالایی را که تولید کردیم داریم صادر خواهیم کرد؟ خب اینا مباحثی هستن که انشاءالله فردا ما اینها را خدمت دوستان بحث میکنیم. دوستان اینجا سوالاتی را مطرح کردند.
آقای دکتر،
آقای مقدم، درسته؟
آقای دکتر،
بله.
اگر اجازه بفرمایید به دوستان دسترسی بدیم خودشون سوالاتشون رو مطرح کنن.
ممنون میشم، دسترسی بدید. بله.
خب جناب آقای حیدری عزیز از اعضای هیئت علمی دانشگاه طبس. بله. استاد حیدری در خدمتتون هستیم.
بسم الله
الرحمن الرحیم. بنده رو داری؟ بله.
در خدمتتون هستم. خواهش خواهی میکنم ببخشید من استفاده کردم و خطو پیش کردم از صحبت از تعالی و اعلی بیانات چیزایی که فرمودید. من شاگردی میکنم از تعالی یه سوالی رو حالا مطرح میکنم. نکته‌ای که بده هم رسید متناظر به اون استفاده‌های اولی که از تعالی حالا نکات رو فرمودید در باب این شایستگی ها و ویژگی های مثلا حکمرانی خوب و متعالی، می‌خواستم ببینم بالاخره ما اگر مثلا فرض کنیم که ما کلمه حکمرانی خوب و متعالی رو از اون اصطلاح حذف کنیم، بجاش کلمه دولت کارآمد بذاریم، قاعدتا همون ویژگی‌ها رو برای دولت کارآمد هم می‌توانیم بعد بشموریم. یعنی به نوعی می‌خوام ببینم که این مرز و تفاوت و اشتکاف بین دولت کارآمد و حکمرانی خوب و متعالی چیست. یعنی ما قاعدتا همین ویژگی‌ها رو به ویژگی حالا با توجه نزد انتخابات هم هستیم، یعنی ما همین ویژگی‌ها رو مثلا اگر دیدگاه محمد یا امام این انقلاب هم مطرح بکنیم که دولت تراز جمهوری اسلامی حالا و دولت کارآمدی که
کشور به دنبال ایجادش هست، اگه همین ویژگی‌ها رو داشته باشه، خاصا همین ویژگی‌های دولت کارآمد هم هست. خواستم ببینم اینها فرق می‌کنه یا این نگاه بالاتر سیاست‌گذاری خاصاً مبتنی به این هست. و نکته دوم که خاصاً متناظر به این حوزه قضا تالیف هم و هم اصلاحات‌های اول که بحث شاخص ها و ویژگی هاست، بالاخره ما با این بیس هم بدانیم که آیا اول برای تشکیل این نکاتی که حضرت عالی متناظر به حکمرانی اقتصادی است، آیا افراد و بالاخره اون کارگزاران باید تغییر پیدا کنن یا ساختارها؟ من از صحبت حضرت عالی این برداشت کردم، حالا اگر برداشت من اشتباه بوده حضرت عالی تصحیح بفرمایید، که غایتا ما به دنبال این هستیم که در این حوزه حکمرانی اقتصادی اول ساختارها رو تغییر بدهیم یا افراد باید تغییر پیدا بکنن یا متناظر با هم دیگه یا همراه با هم دیگه. اصفهانی میکنم در خدمت شاگردی میکنم.
ممنونم آقای دکتر. دکتر همونطوری که استحضار دارید حکمرانی خوب در واقع یک ارکانی داره، یکی از ارکانش در واقع جامعه مدنی هستش، یکی از ارکان فعالین بخش خصوصی و یکی از ارکان میشه در واقع دولت. از یکی از اون ارکانه، اما این حکمرانی خوب در واقع یک چتی بالاتر از این در حقیقت ارکان دولت هستش. پس این یه نکته. نکته دو مبحثی را که باز اشاره کردی در خصوص شاخص‌ها و ویژگی‌ها، بحث ساختارهاست. یعنی ما در صحبت همون هم گفتیم بخشی از ساختارها ما ساختارهای معیوبی هستش، قطعا اشاره کردیم به بحث کارال منافع، و بخشی هم تصمیم گیرندگان هستیم. یه واقعیتی هستش که تصمیم گیرندگان ما ممکنه که به صورت مقطعی تصمیم بگیرن و همین تصمیمات مقطعی آثار مخربی بر اقتصاد خواهد داشت. و خود شما هم در واقع عنوان یک فرد دانشگاهی اینو در واقع تصدیق خواهید کرد که ابتدا با یک ساختار اقتصادی، یک ساختار در واقع چارچوبدار با کاربستهای مشخصی طراحی و تبیین بشه، و بعد افرادی که توانمندن متناسب با اون در واقع کاربستها و ساختارها در اونجا قرار بگیرن. و خدمت شما عرض کنم که انشالله در بحث حکمرانی خوب و تحقیق اون هم چی اهتمام لازم رو داشته باشه. خب نفر بعد آقای دکتر.
جناب آقای دکتر اکبری فر.
بله آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر اکبری فر در خدمت هستم، میکروفون شما باز بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض
شد. سلام علیکم.
سلام آقای دکتر اکبری فر.
دوستا من دکتر نیستم، من دانش ارشد دانشگاه تهران هستم، رشته مدیریت دولتی.
ارادتمند
خواستم فقط خدمت شما
باشم.
ارادتمند آیدی حالا من سوالاتم خیلی زیاده، فقط خلاصه میکنم و سعی میکنم خیلی اونش برام بیشتر مطرح بشه. یه نکته‌ای که توی ارائه شما برام خیلی مطرح شد، من نتونستم تشخیص بدم شما دارید وضع موجود ادبیات حکمرانی رو مطرح می‌کنی و در کنار اون ایده رو از خودتون ارائه می‌کنی یا اینکه نه به خاطر ترکیب شما ارائه کردید. در واقع من وضع موجود رو با ایده آلفا رو نتونستم تشخیص بدم. خب یه نکته این بود مد نظرم بود. نکته بعد این که این تفاوتی بین حکمرانی شایسته و حکمرانی خوب فرمودی که 5 تا محور داشت، من تو هیچ محورش نتونستم بحث عدم مداخله دولت رو ببینم. کما اینکه توی بحث بزرگان مثل آیت الله عراقی که خود نظری دولت اسلامی رو دارن ارائه میکنن، ایشون خیلی صریحا نظر دادن که مثلا توی مورد زکات با احادیث اینو اثبات میکنن که حضرت امیر مثلا از هر کالایی که حرام میشه زکات میگرفته و این عینا مصداق مداخله در بازاره، ازش تو قیمت تاثیر گذاری میکرد. کما اینکه حالا ما باید 100 درصد اینو بپذیریم که مداخله دولت در قیمت ها و اعمال رفتار با توجه به مصادره موجود غلط است، به نظر من محل تحلیل را باید بررسی جدی‌تری بشه. توی این 5 تا محور عرض کردم من ندیدم. و اما با این فرضیه حکمرانی شایسته رو به عنوان یک دیبی که بتونه در کنار حکمرانی خوب نقابت بکنه بپذیریم، بازم من الان متوجه نشدم که شما گام های بعدی بتونه تو چجوری میخواد به این حکمرانی شایسته متصل بکنید. اینم ممنون میشم از توضیح بدید.
آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر. آقای دکتر آب نار شد. استاد آبنار آقای دکتر آبنار بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای دکتر آبنار صدای من دارید؟ آقای دکتر آقای دکتر
صدای من دارید شما؟ بسیار آقای اکبری فرد بحثی داشتن در خصوص این که وضع موجود رو تبیین کردیم و یا این که در واقع بحث جدید رو دنبال شده، بعد زمین که بحث عدم مداخله رو پیش کشتن، بعد دیگه چیز من نت من قطع شد. بله آقای اکبری اگه هستن باز مجددشون بس کنید که من نقطه نظرشون بگیرم.
بعد الان
آقای اکبری فرد
بفرمایید.
آقای اکبری فرد یه بار دیگه اینا ریویو بفرمایید.
خیلی خلاصه دو سوال عرض کردم خدمتتون.
بله
خودت فرمودید یه نکته بود که تو سیری که ارائه فرمودید شما بنده متوجه شدم که شما دارید ادبیات نظری موجود جهان رو می‌فرمایید و می‌خواید در کنار این ادبیات دیگه رو بفرمایید، یا به قولی یه خلطی احساس کردم به عبارتی که متوجه نشدم الان وضع موجود دارید می‌فرمایید یا نه این چی میگید اون کاری که ما باید بکنیم. یه نکته این بود با توجه به اینکه حالا فکر می‌کنم توی پوستر اشتباه بود، سال دوم این بود، توی پوستر اومده که شما قرار بررسی موانع رسیدن به اوتونومی خوب رو بفرمایید. البته طبعا ارائه کردن مختلف بر همین بود، یعنی احساس کردم شاخصایی که می‌فرمایید و این چارتی که می‌خوام دنبال بکنیم ما رو به اوتونومی خوب می‌رسونه نه اوتونومی شایسته. ولی که اگر نظرتون اوتونومی شایسته هستش، خواستم بحث ارتباط اوتونومی شایسته رو با عدم مداخله دولت و بحث بازار آزاد اینها رو بذاری بفرمایید.
بسیار ممنونم. ببینید دوستان، بحثی که آقای اکبری فرمودن چارچوب و کاربستهای مربوط به حکمرانی خوب، خب در تمام علوم به خصوص حالا علوم مدیریت اقتصاد اینها و حتی در حوزه سیاست اینها مشترک است. ما هم تقریبا روند رو به این شکل طراحی کرده بودیم که ابتدا تئوری ها رو این مقداری بحث کنیم و بعد هم در واقع وارد حکمرانی شایسته بشیم، چون به هر حال بحث حکمرانی شایسته برای در واقع کشور ما به عنوان یک کشوری که حکومت اسلامی داره و مبتنی بر قوانین الهی هستش خب ضرورت داره. اون چرا که بیشتر بنده دنبال این مسئله بودم تبیین در واقع حکمرانی بود برای در واقع مخاطبینم و بعد هم گام دوم اون موانع و چالش‌ها شد در واقع به صورت کاربردی در حوزه حکمرانی اقتصادی ما بیان کردیم. حالا بحث عدم مداخله دولت خدمتتون عرض کنم که در اون شاخص‌هایی که ما احصا کردیم خدمتتون به صورت کاربردی من مثال‌های خدمتتون عرض کردم. حالا ضریب مداخله دولت در اقتصاد چقدر هستش و دلایل و توجیهات در واقع دولت به من دولت در مداخله دولت در اقتصاد چی هستش، آیا اینها دلایل قابل قبولی هست یا خیر، خب اینها نظریات مختلفی وجود داره که اینو بایستی بر مبنای ساختار اقتصاد بررسی کنیم. من هم خدمتتون عرض کردم که بحثی که خدمت شما عرض کنم داشتیم با یکی از دوستان آقای دکتر ایدر این بود که بحث ساختار اقتصادی ما یک ساختار معیوبی هستش و این ساختار معیوب بایستی با یک کاربست و در واقع مدل جدیدتری با توجه به در واقع سیاست‌های درونزایی و برونزایی اقتصاد دنبال کنیم و سپس در واقع چی؟ مباحث مربوط به در واقع کارگزارانی که در حوزه اقتصادی و سیاست گذارانی که در حوزه اقتصادی برون پیدا خواهند کرد اینها را در واقع بحث کنیم. من پس اینکه شما فرمودید در خصوص عدم مداخله دولت در اقتصاد، اینها مباحث مربوط به اقتصاد آزاد، اقتصاد رقابتیه. خب اما آیا ساختار اقتصاد ما یک ساختار رقابتی هست یا خیر؟ خب اینجا جواب خیر هستش، یعنی ساختار کاملا رقابتی نیست و دولت هم لاجرم با توجه به سیاست هایی که داره قطعا نه این دولت و دولت های دیگه، دولت های قبل هم دخالت داشتن. حالا ذریع این مداخله بایستی چی بشه؟ بررسی بشه که ما اینو در واقع تحت عنوان مدل عمومی توضیح و تبیین مسائل مربوط به حکمرانی رو بحث کردیم. حکمرانی شایسته ببینید ما باید اینو در جامعه در اقتصادمون در حقیقت تعبیه کنیم، یه واقعیتیه. ببینید پایه حکمرانی خوب یا در واقع مسائل مربوط به توری های حکمرانی خوب عمدتا مربوط به توری های غرب بوده که خود شما هم بیشتر میگید فکر روی مسائل زیاد صحبت کرده و شاید ممان بنیانگذارش این قضیه بوده. اما این تمایز ما بایستی قائل بشیم بین در واقع اقتصاد در واقع کشورهای غرب و همینطوری اقتصاد کشور ما با عنوان یک کشوری که بر مبنای حکومت اسلامی در حقیقت داره حرکت خواهد کرد. بنابراین تمام هدف بنده این بود که بیشتر مباحث مربوط به حکمرانی متعالی و شایسته را در واقع اینجا تبیین کنیم. حالا درسته اون جدول تطبیقی که شما ها ملاحظه بفرمایید این قضیه کاملا مشهود هستش که چه تفاوت‌هایی وجود داره و انشاءالله به صورت کیس استادی هم اون ذریب مداخلات دولت را در حوزه‌های مختلف، مباحث مربوط به بودجه که یک مبحث اساس سیاسی هستش، مباحث مربوط به مالیات ها و اینها را هم انشاءالله بیان خواهیم کرد و برای جلسه اول تبیین اون مدل ها و الگوها به نظر میرسه کفایت خواهد کرد. دوستان دیگه در خدمت شما هستم.
دیگه با تجمیل وقت تمامه به عنوان آخرین سوال جناب آقای دکتر پیدایش اگر صدای منو دارن میتونن سوالشون رو مطرح کنن.
آقای دکتر در خدمت.
آقای پیدایش خب ظاهرا نتونستن میکرون رو فعال کنن، من سوالشون رو آقای دکتر قرائت میکنم.
بله
ایشون تشکر کردن از ارائه جناب عالی و فهمیدن که آیا در مقابل قیمت گذاری مبتنی بر ارزش ذاتی کالا و خدمت جهت‌دهی یک الگوهای رفتاری تقاضای جامعه هدف و تنظیم عرضه مبتنی بر برهم زدن موازنه عرضه و تقاضا برای کسب سود حداکثری منجر به اخلال در اقتصاد نمی‌شود؟
آیه دکتر و دوستان عزیز حاضر در سالن، هر گونه قیمت گذاری دستوری و ارزشی توسط دولت در بازار برای کالا و خدمات عمومی منجر به دور شدن از در واقع نقطه تعادل خواهد شد. با توجه به ضریب اندازه دخالت دولت در بازار قطعاً هر گونه قیمت گذاری منجر به اخلال خواهد شد و ما را از در واقع شرایط بازار رقابتی دور خواهد کرد. کاملا درست.
خیلی خوب آقای دکتر، من تشکر میکنم از جناب عالی که در این جلسه به مفاهیم و تعاریف حکمرانی اقتصادی پرداختید. انشالله که عزیزان حاضر در کلاس بهره‌برداری لازم انجام داده باشن. از جناب عالی تشکر میکنم.
انشالله
عزیزان حاضر در جلسه رو تشکر میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر جناب عالی فرمایش ندید ما کلاس رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان برسانیم.
ممنون میشم. صلوات بر محمد و آل محمد.
انشاءالله فردا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت همه عزیزان خواهیم بود. آقای تو فرمایش ندید شما؟